اصلاح میکنم در تطمیه بحث گذشته دیگه به مرتبه رسیم. صحبت در کیفیت ظهور صور متعدده بود بر موضوع واحد که از او تعبیر به عروض صورت بر ماده میشه. در جلسه گذشته عرض شد خدمت رفقا که بنابر تشخص و تعین وجود دیگر ماده‌ای در اینجا باقی نمی‌ماند تا اینکه از او تعبیر به ابهام بشه و به واسطه یه تشخص صورت اون ماده از حالت ابهام خارج بشه و یک تعین مشخصه‌ای و متشخصه‌ای در اینجا متشخصی در اینجا پیدا بکنه. به هم جای این صحبتی که بود در روز گذشته عرض شد و بر این اساس عرض شد که ما در عالم وجود شیئی که به نام هیولای مبهمه که در جنبه استعدادیت فعلیت داره ما نداریم. اون چه که هست اون بله این قضیه در مورد اون مفاهیم مبهمه ذهنیه، این مفاهیم صادقه که خود اون مفهوم میتواند در ذهن مجرد و عادی از اون صور متعینه و مصادیق خاصه میشود در نفس این تحقق پیدا بکند، همونطوری که در مفاهیم جنسیه این معنا کاملا واضحه. شما وقتی که تصور انسان را میکنید طبعا در اون تصور خود ذوات شخصیه انسان دخالت ندارند و اختلاف، و همینطور وقتی تصور غنم را میکنید مصادیق خارجی غنم در اینجا راه ندارد و همان معنایی که از انسان بدون تشخص و بدون عوارض، عوارض خارجیه هم از کیفها و کمها و جده ها و انتصابات و اضافه امثال ذلک که همه اینها جنبه مشخصیت ندارند بلکه جنبه حکایی دارند از تشخص و تعین آن مصادیق، و در اونجا شما نمیتوانید اون انسان را مقید کنید به اون شخصیت خارجیه و به اون عوارض خارجیه، بلکه در اونجا خود همون انسان به مفهوم مبهم خود دارای نوع من تشخص است که علیکم السلام این کیفیت تشخص فقط در ذهن میتواند این ظهور پیدا بکنند نه در عالم خارج از ذهن. یعنی اون چی که در عالم خارج از ذهن است به این کیفیت نیست. حتی قائلین به مصر افلاطونیه و حتی قائلین به عین ثابت بدون خصوصیات کیفی و کمی، به خصوص این مسئله در قضیه مصر افلاطونیه خیلی به چشم میخوره که در اونجا بالاخره این حقیقت مثال انسانی در چه شکلی ظهور پیدا کرده، و اینم به خاطر این است که ما تابع حواس ظاهر و تابع مدرکات ظاهر هستیم که اون مفهوم ذهنی خود را از روی عوارض در میابیم. وقتی که میخواهیم به یک حقیقتی برسیم اون حقیقت را با اون عوارض ظاهری خود میسنجیم و طبعا در مقام مصداقیت خارجی نمیتوانیم بین اون عوارض را جمع کنیم. چطور ممکن است که یک شخص هم فرض کنید که قدش 180 سانت باشه و هم 165 سانت باشه؟ این امکان نداره. اینجاست که این شناخت این مسئله برای انسان مشکل میاد و این نمیتواند انسان به اون حقایق خارجیه نمیتواند اطلاع و دسترسی پیدا بکنه به واسطه همون برداشتی که از مفاهیم اشیا و از حقایق اشیا به واسطه عوارض مختلفه داره.
ماهیت را هم تا فرمایش حضرت عالی نمیشه این بیرون کنیم، یعنی تصور و برداشت ذهنی ما از وجود بشه.
خود ما
بفرمایید که مثلا حقیقت همون مصول افلاطونیه و برداشت های ما، ماهیت را هم اینجوری تصویر کنید به فرمایش شماست.
ببینید در مورد ماهیت، ماهیت اشیا، ماهیت به دو کیفیت تصور میشه. یکی ماهیت کلیه و مبهمه که همین است که الان در اصطلاح مشغول اصطلاح صحبت با هسته. در ماهیت مبهمه خود مصداق خارجی دخالت نداره، بلکه یک سری حقایقی که اون حقایق برداشت‌های ذهن است از ارتباط با خارج، اون زمینه اون حقایق و اون نتیجه و چکیده‌ای که از مسائل مختلفه برای انسان حاصل میشه و همه اینها جمع میشن و مندمج میشن و ترکیب میشن و خلط میشن و به صورت یک صورت ذهنی در میان. اسم او رو ما میذاریم ماهیت. حالا این در هر چی میخواد تحقق پیدا بکنه فرق نمی کنه، چه ماهیت حیوانی باشه، چه جمادی باشه، چه مجرده باشه، چه اون خارج مصداق خارجی باشه یا نباشه، اون چرا که نتیجه و چکیده حقایق خارجیه مختلفی است که برای انسان حاصل میشه، اسم اونو ماهیت شما میگذارید. شما تا وقتی که به یک شیء اطلاع کافی پیدا کردید نمیتوانید یک ماهیتی در ذهن خود تصور کنید. میایید یه جنسی رو میارن در جلوی شما قرار میدن، یه دانه ای رو میارن در مقابل شما قرار میدن، یه کیلو از یه دانه قرار میدن. شما میبینید من به عمرم تا به حال با این دانه برخورد نکردم، این نه به گندم مینما، نه به ارز و برنج مینما، نه به لوبیا و لپه و نخود مینما، این یه چیز جدیدی است، نمیتونی تشخیص بدی. اولین مسئله ای که درک میکنید از این قضیه اون حجم خود این دانه است، که این دانه ماده است و مجرد نیست، سنقیتش سنقیت صلبه است نه سنقیت رقت و لطافت و اینها. این رو احساس میکنید، این میشه یه حقیقت. حقیقت دومی که برای شما حاصل میشه این است که میبینید این معکوله. وقتی که معکول شد خب با حجر و سنگ و فرق بکنه که شجر و اینها تفاوت پیدا میکنه، این هم یک حقیقت دوم. حقیقت سومی که پیدا میکنید این است که میبینید این یک اثراتی در شما به وجود آورده، فرق بکنید که اون اثرات یکی که باعث شبه شما شده، فرق بکنید که رفع فلان کسالت شده، دارای نشاط شدید، اون فرض کنید که فلان دردی که مرضی که داشتید به واسطه خوردن از بین رفته، که این در سایر اون چرا که تا به حال با او ارتباط داشتید این حاصل پیدا نشد، این میشه سوم. به طور کلی همینطور با ارتباط، هر چه ارتباط شما بیشتر باشه با این دانه، یه روز بخورید، دو روز بخورید، یه هفته، یک ماه، هی بیشتر به این خصوصیات میبرید تا اینکه از مجموع اون چرا که براتون حاصل شده، حقایق مختلفی خارجیه، از مجموعش یک صورت نباتیه برای شما حاصل میشه. اون صورت نباتیه رو اسمشو میذارید ماهیت. میگید که پس بنابراین این به این تسمیه باید این دانه را این تسمیه قرار داد و این بین او و بین سایر ورز بکنید که اجناس و بین سایر اون محصولات زراعی در اینجا تفاوت هست. اینی که میاید ماهیت را انتزاع میکنید، این ماهیت انتزاع ذهن و رو هوا هم نیست. درسته ذهن از روی خودش نمیاد این کار انجام بده، بالاخره هر ذهنی که این کار انجام میده در اثر یک سری ارتباطاتی که دارد با خارج اینو انجام میده. اون ارتباطات در تشکل ماهیت نقش اساسی دارد و این مسئله خیلی مسئله عجیبی است، نه تنها در مسئله شناخت اشیا که در مسائل مهم فقهی این قضیه به درد میخوره، در مسائل فرض کنید که خیلی قضایای اجرایی و اینها این مسئله به درد میخوره. چقدر این مسئله در قضا و حکومت این مسئله در اونجا کاربرد دارد که چطور انسان بتواند اون موضوع خارجی را به ما هو هو به تو دریابد تا اینکه بتواند نسبت به او حکم کنه، اون واقعیت خارجی را اونطوری که هست او را دریابد تا بتواند نسبت به او قضاوت کنه. شما میبینید با یک ذره سر سوزن یک موضوع از یک حقیقت و یک ماهیت تبدل به ماهیت دیگری شده، از یک جنبه تبدل به جنبه دیگری شده. اینجاست که مسئله خیلی مهم میشه و خیلی دقیق میشه و دیگه مطالب بسیار دقیق و ظریفی میرسه که چطور در کیفیت شکلگیری موضوعات احکام و شرع در نزد انسان چطور میتواند دخالت داشته باشه، چطور انسان با یک نگرش به یک نتیجه میرسد در حالتی که با نگرش دیگر به نتیجه 180 درجه مخالف او میرسد. اینها برای چیست؟ اینها برای این است که این قضیه را حالا ما نسبت به حقایق خارجی اشیا نگاه میکنیم. این مسائل در جنبه های اعتباری و در جنبه های اعتباری که ارتباط با تشریع دارد، ارتباطی با مقام تقنین قوانین دارد، ارتباطی با احکام دارد و مقام انشاء و ملاکات دارد، در اونجا یک عالم عجیبی است، یک عالم عجیب و غریبی است که در اونجا ما نمیتوانیم هر کاری رو دیگه خلاصه انجام بدیم، سر خود هر چیزی را که به نظرمون میرسد اون رو به اصطلاح پیاده کنیم. و بسیاری از مطالبی را که ما میبینیم فقها در کیفیت فتاواشون خلاصه این نوسان ها و اختلافات و مطالبی که مشاهده میشه ناشی از همین قضیه است، عدم ادراک صحیح موضوع و ماهیت اون موضوع به واسطه ارتباط با حقایق و ماهیات خارجیه. این خیلی مسئله به اصطلاح مهمی است. حالا یه مثال کوچیکی میزنم که این مثال کوچیک خیلی میتواند اصطلاح تأثیر داشته باشه. خیلی مثال میزنن، میگن که فرض کنی که یکی از مرحوم علامه هلی بوده که در مورد علت این تجهیز این به اصطلاح تبدل فتوای علامه هلی این به اصطلاح اینطوری که نقل میکنن میگن اون به اصطلاح چیزی بوده که قضیه بوده که براش اتفاق افتاده بوده، چون در نجاست ماه بئر اگر نظرتون باشه، خب این نجاست ماه بئر این تا زمان مرحوم محقق هلی این مخالفی در این مسئله نبود، به واسطه خب ماه بئر هم که خب تفاوت میکنه در کیفیت نجاسات و اینها تفاوت میکنه و برای هر کدامش هم نزه اون ما به کمیات مختلفی بیان شده. مرحوم محقق هلی اول کسی بود که آمد در این قضیه تشکیک کرد و فرمود فی نجاست ماه بئر تردد. علامه عامر اصلا معابر و متنجس ندود و متأثر و قلیل این اصطلاح ندانش و حساب کرد. البته خب نمیتوانیم ما نظر علامه رو در اینجا بپذیریم، چون به طور کلی خب خیلی مسائل پیدا میشه، ولی در کیفیت نظر و فتوا میخوام در اینجا بگم که چه باعث شد که این قضیه نقل میکنن که به اصطلاح این در یک برای خود او یک چیز پیش آمده بود که در یک جنبه استرار پیش آمده بود که نمیتوانست این به اصطلاح چیز کنه، این به اصطلاح از این ماعقه نظر دلا اونها بکنه، و این باعث شد که این جهالتی که نسبت به این موضوع داشته در نفس، این حالت متبدل به یک جنبه عینی و لمسی و حسی بشه و بعد بتوانه در این و این تبدل به اصطلاح فتواش از استاد، چون محقق هدی استاد علامه بوده، و این برگرده و به طور صریح و قاطع فتوا به عدم این تأثیر مائبر در اینجا بده. در خیلی از مسائل این قضیه دیده میشه، نه تنها فقط در این قضیه، که انسان چطور به واسطه ارتباطش با حقایق اشیا و با موضوعات خارجی این تأثیر میگذارد در کیفیت شکلگیری موضوع و به تبع در اون نتیجه. نمیخوام ما در اینجا بگیم که راست بعضی ها در عالم بیبند و باری اینا هر چیزی رو قائل به اباحه و اصل براءت و امثال ذالک و اینا هستن، خب که اونها حسابشون جدا از این قضیه و کاری به شرع و دیانت ندارن، بلکه شرع و دیانت وسیله و دستاویزه برای این افکار به اصطلاح غیر علمی و غیر منطقیشون هست. نه واقعا یک فرد مجتهد این برای تشخیص موضوع این چطور باید نسبت به مسئله توجه کنه، صحبت در اینه، این ماهیتی که برای او حاصل می شود آیا این ماهیت در استجماع همه حقایق خارجی پیدا شده یا این استجماع ناقصی بوده و نتوانسته این به اون کنه شی برسه و بعد هی این تبدل براش پیدا میشه، امروز یکی فردا یکی پس فردا یکی، همینطور در حالت تذبذب و اینها مسئله میگذره و به این نحوه میرسه. بنده در این قضیه که پیش آمده بود در مسئله اجماع که من داشتم این قضیه رو بررسی میکردم، خب من برای خودم یه ذهنیتی داشتم و بر اساس همون ذهنیت هم تا آخر این پیش بردیم، و این ذهنیت از سابق برای بنده بوده، نه اینکه فقط مربوط به همین بحث و بررسی و اینها باشه. در سابق این قضیه برام ناشناخته بود که چطور ممکن است که از کثرت فتاوای یک طبقه عصر برای انسان این حجیت حاصل بشه، این افرادی که همه مثل آدم هستن، خب این مثل منه دیگه، خب منه مثل من، خب حالا فرض بکنید که الان فقهایی که الان هستن، خب اگه بیان اینا فتواشون رو عوض بکنن، خب طبعا تبدیل میشه به یه نظریه یه دیگه، تبدیل میشه دیگه، یعنی ببینید حالا چطور این فتوا فرض کنید که تا طبقه پنجم محرزه، از طبقه ششم به بعد دیگه این فرض کنید که تنجز خود حجیت خودش رو از دست میده، این اصلا یعنی چی؟ این چه جهتی میتونه برای این داشته باشه؟ این خلاصه ما به این نتیجه رسیدیم که ما دوچار احساسات هستیم، ما دوچار همین غلبه امور احساسی و عدم استقلال نفسی در ارتباط با اقتناس ماهیات و حقایق تکلیفیه و احکام و شناخت موضوعات هستیم. الان شما نگاه بکنید بحثی که راجع به مسئله سلیفه و خلافت خلفای راشدین هست، همه اینها در کتبشون برمیگرده به اجماع. ببینید واقعا به چه روزگاری افتادن اینها، به چه روزگاری افتادن. اولا آمدن گفتن که اجماع مسلمین اگر باشه، خب کو اجماع مسلمین؟ سقیفه چند نفر بودن؟ کلش 500 نفر رفته بودن اونجا، آخه کل جهان اسلام همین 500 نفره؟ 500 نفر هم نبودن، 100 تا نمیشدن، کجا 500؟ سقیفه یه محلی بودش که افرادی رفت. وانگهی شما نگاه به این افراد بکنید، خب اینا چه افرادی بودن؟ گوششون رو میگرفتی دماغشون ور میومد. اینا یه همچی آدمایی بودن، توشون سلمان بود، توشون ابوذر بود، عمار بود، افرادی که سرشون وطنشون بیارزه اینها بودن. یا اینکه فرض بکنید که خب یه ماش افرادی که طرف داره میگه چی شده، میگه دارن میرن سقیمی، خب ما بریم. این افراد آمد، خب ما بریم. اینه فرض بکنید که این کارهایی که یه ماش بچه و اینها انجام میدن و نه اصلی داره، نه حسابی داره، نه پایه‌ای داره، نه جنبه منطقی داره، علمی داره، نه وحی داره، هیچی. فقط بریم اونجا، اونم نگاه میکنه میبینیم که ما مقدمیم، اون میگه نه ما مقدمیم، اون فضایل خودش میشموره، اونم فضایل خودش میشموره، و یه نفری وسط پیدا میشه و بیا و نمیده ابو عبیده میاد و دست میده به ایمان بیعت یا علی، بقیه بیاییم ما و انجام بدیم و تمام کنیم و بدیم. وقتی میگن اجماع قاطبه مسلمین، خب میگه قاطبه مسلمین هم. بعد میگن فرض کنیم که نه اجماع اهل حل و عقد است. خب اهل حل و عقد چی بوده؟ این علی جز اهل حل و عقد نبوده، سلمان و ابوذر نبودن، فقط اهل حل و عقد فرض کنیم که ابو عبیده بوده، اینا بودن اهل حل و عقد. خب اینجا هم گیر میکنن. بعد میگن که یه نفرم اگر باشه کفایت میکنه. خب کو اجماع؟ خب این که اصلا اصل و ماهیت مسئله به طور کلی اصلا از تبدیل شد به امر دیگر، به یک واقعیت دیگر، درست؟ اون وقت این رو که به عنوان اجماع به اصطلاح هست، این رو آمدن و اونها پذیرفتن و قبول کردن و ازش دست بر نمیدن. خب بابا برید ریشه یابی کنید، آخه خدا بهتون عقل داده، با شما با این حیواناتی که دارن تو بیابون راه میرن فرق میکنید، اسمتون انسانه. ببینید این اجماعی که دارید ادعا میکنید برای اثبات خلفای راشدین، این اجماع از کجا پیدا شد؟ چه افرادی بودن؟ چه کسانی بودن؟ همینطوری ما داریم یه چیزی میگیم و بعدم مسئله به یک نحوه دیگری در میاد. متاسفانه همین مصیبت در ما هم وجود داره، همین قضیه هم در ما هست. هیچ تالا با خود فکر کردیم اون فقیهی که میاد فتوا به یه قضیه میده، اون فتوا بر اساس ذهنیاتشه؟ میگن اگر فرض بکنه، آه مگر میشود شیخ طوسی نمیدونم، آه شیخ طوسی هزار تا فتوای عوضی اختلاف در مختلف در کتبش وجود داره. دو فتوا شما از یه فتوا از شیخ طوسی پیدا کنید که بر نگشته باشه تو کتبش. چرا ما باید افراد را در جایگاه معصوم قرار بدیم؟ چرا آخه؟ چرا باید فردی که فرض کنید که مثل رسول خدا مطلبی را که میگه همونی هست که امام زمان در حجت ثانی عشر میاد اون مسئله را میگه؟ چرا ما باید این دو مرز را نگه نداریم و افراد را در او خلق کنیم؟ کدام روایت آمده بر این که اگر یه مجتهدی فتوا داد برای مجتهد دیگه حجیت داره برای لازم و نگاه؟ کدام روایت آمده بر این که امام صادق فرمودن که بودن اونی که فرض بکنید که فتوایی که داده میشه، حکمی که داده میشه، اون در اون شکی نیست؟ بله اونی که فرموده حضرت که فإن المجمع علی لا ریب فیه، اون در صورتی است که مرتبه به مرتبه ضرورت من الدین برسه. خود ابی بصری در مکه میگه، روایتی نقل میکنه، میگه ما شنیدیم فرض کنید که در کوفه عوان اینطور میگه، همیان میبینن که یه همچین مسئله وجود نداشته. یعنی بین دو راوی که هر دو توی مدینن، هر دو راوی در مدینن و همه هر دو با امام صادق ارتباط دارن، اختلافه. اون وقت ما بعد از 1400 سال اونی را که فرض بکنی که شخص در 1000 سال پیش گفته، اونو برای خودمون حجت میدونیم. بین دو تا راوی که خودشون پیش امام صادق دارن میان اختلافه. خب این یه مسئله واضحی است، یه مسئله درست که بابا ابی بصری معصوم نیست، میاد از امام صادق میشنوه کلام امام عصمت دارد، کلام امام کل وحی است، عصمت دارد، ولی تا این کلام امام تو گوش من برسه، من این کلام امام را بفهمم، آیا دقیق او را ضبط کرده باشم یا نکرده باشم، اون موقعی که این دستگاه تو نمیدونم مسجله بودم چی اینا اسمش ضبط و فلان این چیزا که نبوده، یا آقا این ببین این عین صحبت امام، اینم این که ما بهش استناد کنیم، یه واو نه کم باشه نه زیاد. خب اینا که فرد بکنیم که می آمدن روایات رو نقل می کردن، از کجا معلومه یه واو خودشون اضافه نکردن؟ از کجا معلومه یه فا کم نکردن؟ از کجا معلومه فرد بکنید که این چیز کردن؟ در همین حدیث، در همین حدیثی که این همه حرف و نقل راجبش پیش آمده، در حدیث رفع رفع امالا یعلمون، در همین قضیه حدیث رفع در کافی یه نقله، در فرض بکنید که تعذیب شیخ یه جور دیگه داره نقل میکنه، درست شد؟ خب این فرض بکنید که یه حدیثی که این همه روش حرفه و این همه روش مسئله است و این قواعد کلی ما مبتنی بر اینه، به دو نقل مختلف داره نقل میشه. خب امام این دو اختلاف را بیان کرده یا نه؟ امام که اختلاف نمیگه، حرفی که امام رضا میزنه با حرفی که امام سجاد میزنه یکیه. این اختلاف از کجا آمده؟ اختلاف از راوی پیش اومده. من میگم من خودم نشسته، امام کم که تصرف نمیکرد در گوش مخاطبین، امام علیه السلام میومد یه روایت رو میگفت، اون یکی عوضی شنیده، اون یکی نمیدونم یه جور دیگه شنیده، آی این دو با هم دیگه چی؟ تعارض، این دو با هم دیگه مختلف، چیکار کنیم؟ و حالا ما در اینجا باید تو سرمون بزنیم بریم دنبال مرجعات، بریم دنبال ضوابط، بریم دنبال مسائل دیگه تا بیاید به بحث کنیم که ببینیم چی بوده. من میگم من خودم نشسته بودم در مجلسی که مرحوم پدرم داشت صحبت میکرد، بغل دستی من داشت عوضی مینوشت، این که دیگه من با چشم هم داشتم میدیدم، با این که آدم چیزی هم بود، محترمی هم بود، آدم اهل فضلی هم بود، آدم با سوادی هم بود، چیز نبود و فرد معروفی هم هست. من وقتی که نگاه کردم دارم اه اونی که من دارم می‌نویسم یه چیز دیگه داره می‌نویسه، گفتم آقا عوضی این داره هم میشنوه، خب تقصیر داره، هم داره اولا فاصله که ایشون داره صحبت میکنه تقصیر که چند متره، بعدم حالا این گوشش آیا گوشش درست میشنیده، ده دهم بوده یا نه دهم بوده، آبا برده بوده، پرده سماختش پاره شده بوده، نمیدونم چی شده بوده، این هزار تا فرض کنی که شخص داره، سنگین بوده یا نه، درست؟ مگه این افرادی که این زمان هستن گوششون سنگین و سمعک میزن، مگه اینا در زمان امام صادق نبودن؟ خب اینا بودن، خب 6 تا رو شنیده 10 تا رو نشنیده، بیا نه الا بالله دست میذاره و راست هم میگه، پیش خودش راست میگه، دست میذاره رو قرآن که این از سجد داره نیست، این همینه بودی که من هست. پس کنید که امام علیه السلام شنیدن، خب پیش خودش هم راسته و میره بر طبقش عمل میکنه، میره بر طبقش عمل میکنه. خب حضرت که موقع صحبت تو گوش هر دیگه که سمعش نزشته درست همونی که من میگم همونو بشنوید. خیلی از اینها کاغذ داشتن ثبت میکردن، خیلی از اینها نداشتن، خیلی از اینها مطلب و اشتا. اینجاست که مرحوم علامه طباطبایی میفرماید بسیاری از بزرگان که در مسائل اعتقادی تمسک به خبر واحد نمیشود و به خاطر این مصیبته. چطور من بیام دین خودم را و سعادت دنیا و آخرتم را در گروه یه روایتی بگذارم که نمیدونم از امام، بدونم نقشایی که حرفی ندارم، خود امام علیه السلام بیاد به من میگه آه این و من نهانم این میسم و من فقهشون عمل میکنم، خود دیگه بسه نداری، ولی من دارم میام وضعم و زندگیم و اجتهادم و استنباطم و ارتباط با مردم و حالا خودم به جهنم، اونی که با مردم ارتباط دارم، همه رو میذارم بر اساس یک شنیده که اون شنیده نه اصل داره نه اثر داره، گیرم ابی بصیرم آدم خوبی بوده درست بوده، ولی معصوم که نبوده بابا جان، آدمی بوده درست خوب مثل بقیه، اشتباه هم داشته، خیلی هم داشته مثل بقیه داشته. این مسئله است، این قضیه است که من وقتی که در اون موقع که داشتم این قضیه مسئله اجماع رو در اون زمان داشتم به نگاه میکردم، دیدم ما همون راهی که اهل تصنن رفتن همون راهو ما داریم میریم. رفتن پیش فلان آقا این کتاب بنده رو بردن، گفتی که آقا چطور ممکنه فرض کنید که ایشون یه همچین چیزی نوشته، 70 مسئله ارث داریم که هیچ کدام اونا در روایت نیستن، پس اینها رو بچه که باید تناسب بگیر کدام نرخ 700 تا داشته باشی. حالا من دارم میگم بابا این از اصل قضیه ایراد داره، اون آقا میگه نه ما 70 مسئله ارسی داریم که اینا فرض بکنید که اینا که نداره اون یه 7000 تا داشته باشه. وقتی اصل مسئله خرابه واتیکان که با تماسش اونوار کرد به اجماع ارتباط داره. اینا چیزهاییش که بایستی که به خود اسکلم به کلیاتش بایستی که چیز کرد به چیز کرد به همون اسکلم هم مطالب کلی اینها بایستی که برگرد اونجا اینا نمیشه به چیزهایی که یعنی با تصور و شاید و انشاءالله و فلان این حرف با کار درست نمیشه اینا.
این
اصلا اون
که امام ریسته رو تصدیل کردن
ببینید صحبت در آخر صحبت در اینه که اونی که گفتن که ثقتون یعنی اینا شمرو یزید نیستن
یعنی در قولشون ثقه
در احسن قولشون ثقه است یعنی
درست شنیدن درست
شما بر اساس شنیده اونها به واسطه اون حجیت تنزیلیه میتوانی ترتیب اثر بدید ولی همون امام علیه السلام گفته که عقل خودتو به کار بنداز. اینی که امام فرموده است که فما عدیا عنی فعندی و عدیان یعنی این فرد مورد ثقه من است احتمال اینا درونیست یا احتمال خطا درونیست؟ احتمال خطا نیست پس معصومه. احتمال اینا احتمال غرض ورزی مثل علی ابن ابی حمزه مدائنی مثل بلالی و امثال ذلک اینها اونجوری نیستن که دینشون رو به دنیاشون بفروشن امروز بیان یه حرف بزنن فردا حرف برگردونن. اینا ثقه هستن. همین یونس بن عبدالرحمن که ازت میفهمن یا عدیان مگه در امامت موسی بن جعفر شک نکرد؟ مگر همین آقا شک نکرد یوسف بن عبدالرحمن؟ مگر همین عمار مع الحق و عمار مع الحقی که پیغمبر راجع به عمار فرمود صبح تا شب در خلافت و رسالت امیرالمومنین شک نکرد؟ ارتد در ناس بعد النبی الا ثلاث. عمار که جزش نبود، اون ستای دیگه بودن، سلمان و ابوذر و مقداد بودن. این عماری که پیغمبر هم بودن که عمارون مع الحق یعنی چی؟ خب این از صبح تا شب مع الحق بود، اون که نبود مع الحق، متشکک بود، شاک بود، خب گیر کرد. خب عمار به اون مرتبه از استقامت نفسی نرسیده بود که اگر این قضیه که سهله هزار قضیه مثل فوت رسول خدا پیدا بشه و این مردم هم برگردن، اون از اون مسیر خودش برنگرده، به اون مرتبه نرسید. بله اون مایه رو داشت، اون واقعیت رو داشت به واسطه اون وجود اون واقعیت و اون مایه ایمانی و التزام و صفای نفس. خدا کمکش کرد، دستش گرفت تا از بالاخره براش سکونت پیدا شد. سکونه این چه؟ یعنی آرامش. این آرامش صبح‌تاله که نبود. اگه صبح‌تاله بود چرا نیومدی؟ چرا امام علیه السلام میفهمد دار دورتن و جال جولتن؟ این جال جولتن یعنی چی؟ یعنی رفت تو خودش، تو اوضاع، تو این بساط، تو این عزایایی که اتفاق افتاد نگاه کردید آقا این مردم اینایی که پشت پیغمبر نماز میخوندن الان رفتن دنبال این آقا، این افرادی که فرض بکنی که در جنگ شرکت میکردن رفتن دنبال این آقا، این افرادی که همیشه جز مجاهدین فی سبیل الله بودن رفتن دور آقا، چی میشه؟ نگاه نکرد اما بر این که مجاهدین فی سبیل الله پشت پیغمبر نماز خوندن، نمیدونم فرض بکنید که آب بوز پیغمبر رو به سر صورت کشیدن، اینها همه یه مرتبه از اون اتکا، اون التجا، اون ارتباط با رسول خدا. مراتب پایینی چی؟ اون مراتب پایینی که اون مراتب انسان رو نگه می‌داره کو؟ اینو بهش نرسیده بود، اینو اصلی رسید که نه منافاتی با هم ندارن، اون به جای خود، این به جای خود. حضرت که می‌فرماید که فرض کنید العمری و ابنه سقطان و ما عدی و عنی فعنی سقط، بله البته در بعضی از موارد هست که در اون موارد اون خصوص نص بر اون به اصطلاح فرد هست به عنوان اون جازمیت و بنمان حجیت. در زمان ائمه علیهم السلام این مسئله فرق میکرد، تا اینکه این قضیه رسید به زمان غیبت صغرا. در زمان غیبت صغرا امام علیه السلام این افراد را به عنوان واسطه بین خود قرار داد. این مسئلهش با اون فرق بکنه، قضیه یونس تفاوت میکنه. اونجا مقام مقام افتا بود، مقام بیان و حکم بود و مقام بیان روایت و اخبار بود. در اونجا احتمال اشتباه هست، لذا امام علیه السلام میفرمد و ابو بصیر هم مثل اونم مثل اون دیگه، تفاوتی نمیکنه. حضرت در اونجا میفرمد به همین اصول عادیه متعارف مراجعه کنید. اگر ببینید فوافق کتاب الله فخذوا و مخالفه فاتركوا، این طبق او باید عمل بشه. لذا این مواردی ما میبینیم و در مسائل مرجحات هم مشخصه بر اینکه بر همین میزان و مبنای متعارف عرفیه باید مجتهد سیر کند در این مقام تعارض. خود به عدله ما داریم، خود به اوثق ما داریم، در حالتی که اینا همه چی ثقه هستن پیش امام، اینا همشون ثقه هستن. آیا امام علیه السلام که به اهل کوفه میفهمند یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، آیا امام علیه السلام نص و تصریح بر عینیت میکند همونطوری که در زمان غیبت صغرا شیعیان مکلف و موظف بودند به اونچه که از ناحیه نواب اربعه که از جهت ناحیه امام زمان علیه السلام می آمد عمل کنند، و اون خصوصیتی که بوده که خود عینه که دست خط حضرت بود، جواب حضرت بود و تعیین حضرت بر اینها بود که اولی عثمان بن سعید و محمد بن عثمان و بعدم که خب سومی که همون حسین ابن روح و چهارمی هم علی ابن محمد سموری، این چهار نفری که در اون زمان بودن به عنوان واسطه بودن. حکم اینا با ابی بصیر فرق میکرد و امام، ابی بصیر و امام دو راوی بودن، نه حجیت غیر عادی به اونها اعتبار داده شده بود حجیت تنزیلی باشن. لذا ما نگاه میکنیم این کلام حسین ابن روح برای ما حجتون، همونطوری که کلام امام حجته. ما دیگه نداریم غیر از این، امام خودش فرموده به این عمل کن واسطه به. در حالتی که در خود زمان امام اینقدر اصحاب نبودن، زکریا ابن آدم و اینها این هم بزرگان بودن، همه اینها بودن و به همه اینها انسان به عنوان ثقتون میتونست مراجعه کنه، ولی به عنوان رابطتون رابطون لا. به عنوان رابط میشه فقط کی؟ میشه حسین ابن رو. عنوان رابط میشه عثمان ابن سعید. این عنوان رابط با عنوان ثقتونی که امام در باب نزول زمین تا اصول فهم میکنه
که اینا رو اجلس بی مسجد المدینه و افتر ناس.
بله
فرمایید فتوا بله.
اگر امام صادق اگر شما مو زمان بود
من افتن ناس،
افتن ناس به عنوان این که تو شیعه ما هستی و اخبار رو از من
می جا مجتهدی عالمی
آقا فتوای مجتهد عالم دیگه بیش از اون روایت حنظله که نیست، خود به ما وافقه که نیست، خودو ما فرض بکنید که نظر فی حلالنا و حرامنا که نیست، همین نظر فی حلالنا و حرامنا همین حضرت میگه فرض کن که ای دست فی مجلس المدینه و افتر ناف و ما انزل الله، این همینه. منتها اینی که الان داره فتوا میده، اگر فرض بکنی که یکی دیگری ماننده این بوده و در مسجد کوفه فتوا میداده و مخالف بود، حضرت چی میگفتن؟ اینجا روایت اومده نهنزله میاد، حضرت به هر دو میگن افتر ناف. به این افتر ناف که وحی نشد، اینجا داخل در اثبات نشد، یونس ابن عبدالرحمن که میگه بنشین در اونجا فتوا بده، این در اینجا حضرت رو چیز نکردن که مهر اسمت که بهش نزدن. به عنوان عالم و مجتهدی که مستند اخبار او امام است، نه مستند اخبار او افراد دیگر، مستند روایات او و مستند حکم او و ریشه اجتهاد او و استنباط او و حکم امام علیه السلامه، بر این اساس حضرت او را مستعد برای رأی و نظر و اجتهاد دانستن و فرمودن که بنشین رأی مردم فتوا بده. ولی آیا هر فتوایی که دادی آیا فتوا معصوم است یا ممکنه خطا باشه؟ این حرف ما. ولی اون چرا که نواب اربعه میگن اون دیگه اون خطا نداره، چون اون جنبه رابطیت دارد، اون در اونجا اعمال ولایت شده است. این در این کلام امام علیه السلام که فرمودن اجلس و مجلس المدینه و عفت ناس اعمال ولایت نشده.
دینتون رو از ایشان بگیرید.
بله
ازشون رو داریم که دینتون رو از اینها بگیرید.
خب آقا از اینا نگیرن امام بگه برید چی بگیریم؟ بس از نعمان ابن ثابت بگیریم. حالا که میگه برید از کی بگیریم؟ یعنی تو کوفه برید از کی دین رو بگیریم؟ از یونس بگیریم. یعنی شیعه ما یونسه، اون نورمان ثابت ابو حنیفه، اون فرق میکنه، اون مال در اون دستگاه فلانه، این نوع این چیز مال ماست. ولی آیا این یونس معصوم شد با این کلام امام؟ دینتون رو میگیرید الان شد خب تموم شد. حالا اگر اون خیار فروشی که میاد در کوفه میشینه و از یونس ابن عبدالرحمن میاد اون دینشو میگیره، قبول، ما رو میگیریم، درست، اشکال نداره. ولی آیا اگر فرض کنی که یه نفر شبیه یونس بود، آیا امام به اون فهم برو دین هرتون بگیر اون رو پسید و کسی دیگر قبول نکن؟ که خودت هم برای خودی آدمی هستی. به طور کلی امام علیه السلام میفهم چیه؟ لذا همه یونس مگه شک نکرد در امامت موسی بن جعفر؟ پس چی شد؟ پس اون همه تعریفایی که امام صادق کرده کجا نبود تعریفات؟ خب این همه حکایت از این میکنیم که من جدی ائمه علیهم السلام در میان مردم جدی متعارف بوده. حضرت میفرماید که میگه در کوفه من سراغ کی برم؟ حضرت من سراغ یونس رو، یونس عالمه و مطالب رو از ما میگیره، برو سراغ او. ولی من به او با این کلام اسمت نمیدهم. اسمت اختصاص به من دارد و دیگری غیر از من معصوم نخواهد بود. من به او حجیت میدهم در صورت خطا. در صورت عدم خطا و حجیت دست من نیست چه من بگم چه نگم. خب کلامش مطابق با واقع، خبری رو که از من نقل میکنه، فتوایی که میده و میگه مطابق واقع. تنفیز امام علیه السلام و تصریح امام علیه السلام به وساقت یونس، این تصریح برای موارد خطاست، یعنی مورد خطا معفو عنه، اون را من میدم، اون تضمین و گارانتی برای انجام دادن این عمل را اونو من میدم. اگر من ندم، رفتی تو پیش جناب یونس و انجام دادی و عمل کردی، خطا کردی، باز دیگه دوباره بری انجام بدی، خدا ازت عقاب میکنی که به چه حجت و تنفیز شرعی تو این انجام دادی. نعمان را من تضمین نمیدم. نمیدونم فرض بکنید که اون کسان دیگری که خب در اونجا بودن در زمان چیزی ها، من تضمین نمیدم، سفیان رو نمیدم، فلان رو نمیدم، اون عبدالله عمرو رو نمیدم، اما راجع به یونس من این تضمین را میدم. این تضمین برمیگردد به اون متمم جعل، به تتمیم جعل برمیگرده، که اون تتمیم جعل در مقام بروز خطاست، نه در مقام ثواب و در مقام اصابت. به تصمیم جعل نداریم، خود فیرد نفسه، خود اون واقعه خودش در اونجا هست و اون نیازی به این قضیه نداره. لذا ما در مورد روافی که اهل تسنن هستن و موثوق هستن برای چی عمل میکنیم؟ آیا امام در اونجا به اونجا چیز کرده؟ حجیت تنزیلی داده؟ نه، خود ما میگیم آقا یه آدم سنیه، خب باش، ولی آدم صادقی. مگه آدم صادق فقط اختصاص به شیعه داره؟ الحمدلله مسلمان ها که خیلی عالی، واقعا از اینا راستوتر تو دنیا پیدا نمیشه، از اینا درستگاهتر پیدا نمیشه، از اینا چیزتر پیدا نمیشه. انگار هرچی چیز فقط مال ماست، همه صداقت ها مال ماست، همه کارهای درست مال ماست، بقیه همه تو دنیا از این نقطه ایران پاتونو بیرون میذارید همه دروغگو، همه منافق، همه فرض کنید که کلکن، همه چه فقط در این دایره که میاد اونم فقط یه قسمت، یه نقطهش بخوایم چیز، یعنی یک بخشیش رو اگر بخوایم چیز بکنیم، بقیه که خب بله تکلیفشون معلومه، درست. نه سنی هم هست، آدم بسیار آدم خوب، بسیار آدم صادق، بسیار آدم درست، بسیار آدم، یهودی بسیار آدم درست صادق کارش درست انجام میده و حالا مطلب بهش نرسیده، مثلا مسیحی بسیار آدم درست و فلان و آدم چی. بنده رفته بودم در یه جا کیفم افتاده بود، کیفم افتاده بود، تو کیفم 2000 دلار بود، تو همین وزی کردی افتاده بود. وقتی که دوباره مراجعه کردیم با یکی از دوستان اینا بود، وقتی مراجعه کردیم فرض بکن اومد گفتش که خصوصیاتشو بگید، خصوصیات اینو رو بفهم. خب این میتونست ورد داده بزنه چی بود؟ یه مسیحی بود. یکی از مسلمان ها تو ایران این کار میکنه، تو هم ایران خودمون، یعنی یه دلارش نمیگذرن. حالا فرض کنید که 2000 دلار اونجا چیز کرده. بله اومد که خصوصو بفهم، در حالتی که میتونست ورد داره بگه نه من ندیدم فران. صاف صاف تو رو آدم، تو چش آدم نگاه بکنه دروغ بگه. حسن از اینجا افراد تو چش آدم نگاه میکنن دروغ میگن، انگار وحی آمده صاف. یعنی اصلا این چطور اینا تمرین دو واقعا خیلی عجیبه. یک کسی اونقدر تمرین دروغ کرده که همینطوری خیلی تبسم میکنه. بله صاف میگه تو پسر زید بن ارقمی. بله 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 میشناسن شما رو. بله بله این خودش از یه هنریست، این اصلا یه هنره که انسان از نقطه نظر استقامت نفس، طمأنینه و سکونت استقامت نفس به یه مرتبه‌ای برسه که صاف توی چشت نگاه کنه، اصلا نه رنگش برگرده، نه زرد بشه، نه سفید بشه، نه بره تو فیه، هم تو صاف صاف میگه بس که شما پدر زید ابن علی هستی، که شما زید ابن ارقم. بله بله بنده میشتستم مدت ها با پدرتون ارتباط داشتم، چی داشتم فلان حرف ها اینگار نه اینگار اصلا این به هیچ وجه. خب همه کار اینا میتونه بکنه دارد. این چه چیزی او را باعث شده و دایی شده برای اینکه این کیف رو نگه داره، نگه داره این کیف رو بچه چی؟ وجدانش، در حالتی که خب میدونه خب کسی ندیده، هیچ کس از این قضیه خبر نداره، حتی یک کلاغ هم ندیده که الان فلان کیف اینجا افتاده. ها اون وجدان اون داره، ما نداریم. مسیحیه ولی وجدان داره، درست؟ اونی که به درد میخوره در ارتباط بین انسان و خدا او وجدانه. ای اشهد و ان لا اله الا الله، ما به درد نمیخوره، درست؟ این پیشونی گذاشتن های اینجا و باد کردن ها به درد نمیخوره، اون وجدان به درد میخوره. حالا اون وجدان در یهودی باشه، در مسیحی باشه، در سنی باشه، در گبر باشه، در ملحد باشه، در هر کی میخواد باشه، اون وجدانه که دست آدم را میگیره و اون وجدان است که انسان را به سرمنزل مقصود میرسانه. همه اینها کفه، همه اینها ظاهره، همه اینها، همه این داد و بیدادها، همه اینها برخواسته از مراتب چی؟ مراتب فلان نفس. نه آقا اینطور نیست. الان ما به روایاتی که از اهل تصنم دستان، مجتهدی که بخواهد فتوا بدهد و نظر اهل سنت را در این قضیه نمیدی، در فتوای او ناقصه، انجام نده، باید بره ببینه. لذا مرحوم آقای بزرگی در این قضیه برای همین جهت تاکید میکردن بسیاری از روایاتی که ما داریم روایات صحیحی از رسول خدا آمده، در حالتی که اینا از ائمه نیامده و درست هم هست، هیچ اشکالی هم نداره، به صرف این که اینها سنی هستن که همه چی خراب نمیشه. این قضیه ای که من خدمتون عرض کردم که اون آیه چیز که صحبت کردن راجع به کیفیت ماهیت، که چطور میشه انسان یک ماهیتی را بتونه استحصال کنه، این به این برمیگرده که ما چگونه میتوانیم ماهیت و مفهومی به نام عدم، به نام اقتراب به عصمت و به نام تقلل خطا در اصابه واقع در موضوعات خارجی و در احکام خارجی ما چگونه میتوانیم به این برسیم؟ این چیه؟ یه مسئله عادی است. یه مسئله ظاهری است. شما وقتی که در کنار امام صادق علیه السلام هستید، اگر امام علیه السلام به شما اینطور فرمود وقتی میره پیش یونس هر چی گفت لام تا کاف حق مخالفت نداری و این اون چرا که گفت باید بپذیری، این کلام وقتی کلام خود امام، هر چی دیگه گفت اینجور، یا نه طرف نشسته پیش امام چون بقیه هم نشستن دیگه، حضرت میگه که من به کی مراجعه کنم؟ حضرت فرمودن مگه تو تو کوفه نیستی؟ میگه بعد پس خب برو تو کوفه دیگه. خب یونس کردم در کوفه است، باشه برو. فما عده یعنی فنی عده. خب یا مثلا بهش بتونم خب برو بشین در اونجا و فتوا بده. نشستن در اونجا و فتوا دادن برای کسی که میرود پیش یونس، این مسئله همه قضیه نیست که تمام شد و 100% همونطوری که شما میشینی پیش امام صادق همه قضیه است، وقتی که میشینی پیش امام باقر همه قضیه است، وقتی میشینی پیش امام رضا تمام مسئله است، دیگه از اونجا چارچوب حضور پیش امام رضا در اونجا در خارج چیه؟ بطلان محض و کفر محض و شرک محض و ضلالت محض، این میشه همش. پس در خدمت امام رضا بودن یعنی همه مسئله، کل المطلب پیش امام صادقه اینطور. یا این که نه، اگه حضرت بفهم بلند شو برو پیش سکونی همین امام رضا ببین اون چی میگه، آیا همین قضیه همین ها که باید بال کرد؟ نه، امام علیه السلام سبقی. مگر این که لحن امام و کیفیت تخاطب و موقعیت احراز تخاطب و شرایط و قرانه اقتضا کند که حضرت بفرماید این نازل منزل من است، اون حجیت تنزیلیه، این کلام او کلام من است و هیچی قابل برای تخلف نیست، اون وقت اگر اینطور شد، اون وقت شما میتونید کلام او رو بغل روایت قرار بدید و ترجیح بدید. اگر اینطوره، شما الان میتوانید کلام حسین بن روح رو بیاری به عنوان یک روایت و بهش استناد کنی، ولی نمیتوانی به فتوای یونس بن عبدالرحمن که میگه ازت میفهم تو کوفه بشین فتوا بده بیای اون استناد کنی، نه، اون مال خودش. میای کلام یونسی را که از امام نقل کرده ملاک قرار میدی، نه اینکه یونس الان چی در اینجا فتوا داده و چی گفته، مال خودش. ارتباطی نداره.
اگر خطایی هم در اونها ما مشاهده کنیم، این چه که امام علیه السلام بر فروعات تسامح قاعد تسامح شدن که در فروعات مهم نیست، حالا این خطا هم کرد حجت امام علیه السلام
شما معیدید یا چیز هست،
لیکن در اصول خوبه در فروعات یعنی خیلی اهمیت نداره که حالا 100% مطابق با مقاره میشه،
اهمیتی نداره.
صد درصد
ارتحاد مرحوم والد رضوان الله علیه همین بود، که اون چرا که ایشان می‌فرمودن از این دائره خارج نبود، یعنی همین بود. شما اصلا ممکنه فرض کنید بنده اطلاع دارم که ایشان افراد را به بعضی ارجاع می‌دادن که من قطع به خطا در کیفیت بیان مراد اونها دارم، قطع دارم، نزن قطع دارم، چون برای خود بنده مراد کراد حاصل شده که اونها کلام ایشان را اشتباه فهمیدن. نمیگیم که خدای نکرده اینا اهل قرض و مرض و این چیزها بودن، نه، بشرن. ها از گردم خدمتون بشر، فرض کنیم که هر شخصی دارای یک خصوصیات مختص به خودشه، یکی استعدادش زیاده حافظش کنه، یکی حافظش زیاده استعدادش کنه، یکی گوشش سنگینه. بنده در مجلسی بودم که ایشون مطلبی رو به ما فرمودن، وقتی آمدیم بیرون یه شخص داشت به یه راه دیگه میگفتم آقا این رو نه نگفت، آقا من با گوشم این اصلا نشنیده بود، نه که حالا شنیده بود و اشتباه فهمیده بود. خب بنده خواب نمیشتم، آدم گاهی اوقات یکی میخواد من همین که من این دیوانو آب میکنن دو کلمه از مطلبی که شما میگید از ذهنم چی ذهول پیدا میکنه. بعد همین فرض کنی که ممکنه یه صدای تقلی آمده، همون صدای تقلی که آمده تا شخص متوجه شده، اینجاست که ما میگیم که باید دقت بکنه انسان مجتهد. همینطوری با علی پشمکی نیست که انفرد بکنی هر کی تو کلمه بعد یاد بکنه بابا دوم شطور به زمین میرسه، فرض کنی که بلند شد بیاد ببینه فرض مسئله و حکی بوده. اون وقت در این خصوص با این توجه و با این کیفیت و با این دقت و با این ظرافتی که داریم، فرض کنی که من برنشم بیان بگم که اجماعی که فرض کنی که فقهایی که در یه زمانی بودن و اینا اجماعشون حجته، اگر حکم خلاف بود امام علیه السلام وظیفه‌اش از باب لطف باید بکنه امام چیچی امام حسین رو گرفتن کشتن چیچی کردن، چه لطف خدا کجا رفته بود این پسر پیغمبر رو از دست این همه یزید و فلان نجات بده و اهل بیت پیغمبر رو هم تو در به در کوه و بیابو، کو لطف خدا کو لطف خدا کجا رفته بود که خلافت بعد از پیغمبر رو آمدن و به اون بساط کشوندن و اون اولا و احق من فل عرض و فل سما رو آوردن خونه نشین کردن و دو نفر سه نفر رفتن، کوکو لطف خدا نم. خدا در اینجا بسه لطف خدا اقتضا می کند که چی؟ لطف خدا اقتضا می کند برای دو سه تا عمار و عویزر و معصار رو که توی مدینه مردم یمن اینها لطف خدا با اونا کجا رفت؟ مکی کجا رفت؟ چیز کجا رفت؟ اون نمیدونم پایین تر بالاتر نمیدونم ایران غیر ایران نمی کجا رفت، فقط هم مربوط اون دوتاست، اونم با اون وضعیت یه چیزایی شروع کردن به در آوردن و نمیدونم درست کردن و فلان کردن و از این مسائلی که خب بالاخره خودتونم دیدید دیگه و مطالعه کردید که اینا همه ادله واهیه برای اثبات همش این قضیه که بله اگر در یه طبقه یه عده خب ما بگو اشتباهه، این که دیگه اینقدر معونه نداره که خودت بخواد به درد سر بیاندازی یا دلیل بیاری و فلان بکنه، اونم با این نداره آقا اشتباه کردم. آقا مگه میشه چهار نفر فرض بکنید که چه کنن و نمیدونم چهل تا فرض کنید که فقیه در یک زمان همه یکی رو بیدن؟ چرا نمیشه؟ آقا میره بالای منبر نظرش رو میگه 4000 نفر همین پذیرن، حالا که شد فردا همین آقایی که بالای منبر میاد نظرش عوض میشه همین 4000 دوباره میپذیرن. خب چطور اینجا شد؟ اما فرض بکنید که فرض اونام یه افرادی هم مثل بقیه تا نگاه میکنن میبینن آره این استادشون فرض کنید که یه همین فتوایی داده به خود دست و پاشون شروع میکنه به لرزن، اونام فتوا میدن این میشه چی دوتا، اونم نگاه میکنه میبینه این دوتا دادن اونم میشه همیشه سه تا میشه، در حالتی که این شو کم کم شو شوسی اجماع 100 نفر همه یه حرفی زدن اصلا پایه نداره، اصلا پایه نداره، اساس نداره. اینجاست که خلاصه انسان باید بیشتر فکر کنه و بیشتر توجه کنه و برای رسیدن به مطلب باید خود دقیق تر باشه، مسئله باید دقیق تر باشه. بله امام علیه السلام که نسبت به فروع همونطوری که شما میفرمایید چیز ندارن، اینها به خاطر این است که این مسئله فروع، حالا غیر از اون مسئله اصول، اون که همون مبانی به اصطلاح مبدا و معاد و عصمت و رسالت و امثال ذلک و اینها باشه، خب اونها پایه و اساس خود شریعت را تشکیل میده. اگه در مسئله امامت ما تشکیل کنیم، خب پس بنابراین مسئله به جای دیگه کشیده میشه و همون حرفایی که فعلا داره مطرح میشه، اون حرفایی که مطرح میشه الان، مسائلی که داره مطرح میشه و به جاهای دیگه زده میشه برای چیه؟ به خاطر این قضیه است دیگه، تشکیل در مسئله امامت. شما وقتی که اسمت رو از امامت بردارید کلام معصوم از حجیت میفته. وقتی که از حجیت افتاد وقت اعلامیه حقوق بشر میاد جایگاه چی میگیره. باشه؟ اینا همش به خاطر خط سیری است که داره میخواد بره اونجا. امام میگن که در این اصول باید محکم باشی. امام معصوم است همونطوری که رسول خدا معصوم بود. امام معصوم است همونطوری که تک تک آیه قرآن معصوم بود. کلام امام علیه السلام اسمت داره. حالا این کلام امام علیه السلام اسمت دارد، اون کلامی در دهان امام خارج میشود، اون کلامی که شما از ابی بصیر میشنوید، این حرف ماست. کلامی که از ابی بصیر خارج شما میشنوید اسمت ندارد، حجیت دارد، اسمت ندارد. بحث دوتا، ما بحث اسمت میکنیم، بحث حجیت. قرآن چه در دست مقداد باشه اون قرآن یکیست، همین قرآن در دست یزید باشه اینم یکیست. قرآن قرآنه، بهش عمل نمی کنی یه مطلب دیگه است، در صورت که تو قرآن دست نبرده باشه. همون قرآن به خاطر آیاتی که دارد، این آیات اسمت دارد، حالا هر جا میخواد باشه. ولی همین کلامی که امام علیه السلام نقل کنه، اگر این کلامو عوام نقل بکنه، محمد ابن مسلم نقل بکنه، برای شما حجتون. همین کلامو یزید نقل کند از امام صادق لیسه به حجته.
در یه مجلس امام علیه السلام به سه نفر سه تا در همون حکم سه حکم مختلف هست.
خب پس برای همین دیگه
منمشو باید بگیم که حق
احسن. پس شما معیدی
صد در صد حق.
پس شما معید هستید.
یعنی از کجا میشه تشخیص دادیم؟
همین، انسان باید به اون ملاک برای کلام امام برسه، تشخیص بده که کدامی که از اینها تقیه بوده، تشخیص بده کدامی که از اینها به خاطر واقعتون شخصیه بوده، تشخیص بده کدامی که از اینها به خاطر عدم هنوز وقت بیان وقت حاجت بوده. اینها را همه را وقتی که تشخیص داد، همه این احتمالات را کنار زد، رسید به یک احتمال واقع که اقرب الی الواقع. اینی که بنده عرض کردم الان چند دقیقه پیش
اون قطعی نیست.
باشه، اشکال نداره. اون زن برای امام میشه حجت. اون زن برای ما
اصلا راهی نداریم به احکام قطعی. احکام
قطعی چرا؟ در اون ضروریات و اینا هست. در ضروریات در محکمات و ضروریات ما قطعیات داریم، در غیر از اونا نه نداریم. الان در مسئله هبه، خمس در هبه، یه عده میگن نه، بنده میگن باید باشه. خب اون همین روایت و اون اینطور میفهمه، همین روایت و من جور دیگه میفهمم. در حالتی که هر دو اینا یکیست، بعد نه به اعلامی و به بشر مراجعه کردم که بگم که به خمس تو اصلا خمس سرش نمیشه.
اون
ها هر کسی همینه، اونم زن شخصیه. اصلا زن نوعی ما نداریم، زن نوعی ما هر کسی حتی بخواد بگه زن نوعی، باز به زن شخصی خودش رسیده. یعنی از زن شخصی خودش داره اون سرمایه قرار داده برای رسیدن به زن نوعی که همون زن به صلاح متعارف باشه. باز اون فرض کنید که متفاهم عرف برای او ایجاد یک ذهنیت میکنه که اون ذهنیت را مسئله عرف را اون مرآت برای ذهنیت نفس قرار میده در اون مسائل به اصطلاح زنیه. چون بخواستم بگم اینجا تو همین به اصطلاح مسئله، تو به اصطلاح همینجا امام علیه ها این همین روایت، همین روایتی که به اصطلاح بهش خیلی ها چیز میکنن، خیلی ها به این روایت استناد میکنن و میفرماین که امام صادق علیه السلام فرمودن ما چیه این مردم میدن که ما علم غیب داریم. امام داریم، من الان داشتم دنبال فلان کس میگشتم تو خونه پیداش نکردم، وقت دارم میگن به ما علم غیب، ما علم غیب داریم. بنده دیدم بسیاری از افراد اهل کلام در کتاب خودشون به این روایت استناد میکنن بر عدم علم غیب امام. من این قضیه برای من چیز بود و خب البته قابل برای چیز هست، قابل برای توجیه هست که چطوری این علم امام علیه السلام از مرتبه خود اون نوع تنزل واقع و ظهور در نفس در اینجا میتواند این گیر کنه. امام بخواهد اون علم را در نفس خودش بیارد، نخواهد در همون مرتبه نفس خفی در اونجا نگه دارد و نگذارد که نسبت واقع اطلاع پیدا کنه. این در اختیار امام، خود امام میتونه این کار انجام بده. حالا ما چرا بخوام چیز بکنیم، چرا بخوایم اصطلاح، یک دوستان من، یک از رفقای ما به اصطلاح چندی پیش به من میگفت که من وقتی که با افراد برخورد میکنم در اونجا اگر بخواهم به اون صورت برزخی اونها اطلاع پیدا میکنم و خیلی چیزه. گفتم نه، نباید شما این کار انجام بدید. یه وقتی انسان خواهی نخواهی براش یه مسئله روشن میشه، خون دست خودش نیست. براش فرض کنید که صور این برزخی براش تمثل پیدا میکنه، این چیز نیست. یه وقتی نه، این براش یه وقت من یه جایی بودم در یک به اصطلاح جایی میخواستم بیام، نشسته بودم منتظر بودم که اصطلاح وقت حرکتمون بشه، دیدم که یک تقریبا زوج جوانی بودن با یه بچه، پسر 6-7 ساله بود، 6-7 ساله اینها نام آمدن و پیش من نشستن و گفتن که آقا من چیز کرد، اون شخص خودشو معرفی کرد و یه پزشک بود، گفت که من میخواستم خدمت رو این مطلب بگم، این بچه ما خیلی میخواد با شما صحبت کنه، میخواد شما رو چیز بکنه. بیا آقا جون، گفتم اومد و نشستیم و باش گرم گرفتیم و فلان حرفا و خیلی به اصطلاح چیز اینها. بعد از جمله مطالبی که ایشون گفت این بود که این بچه صورت برزخی اشیاء افراد رو میبینه، خود این پدر مادر چیز بودن چیز کردن به اصطلاح گفتن، و این برای ما چیز شده، این برای ما درد سر شده. از جمله مطالبی که میگو، خب بعدش که خب دیگه قابل گفتن نیست، ولی بعد و از جمله که میگفتش که ما آمدیم در اینجا که ببریم پیشه آوردیم، در عرض کنید که یه جایی به بخوام توضیح بدم و معلوم میشه بدون پس به اجماع بگذرونم، آوردیم در یه جا در یک مجمع آقایان که اینها یه چیزی بگن، اینها یه چیزی بگن، تا وارد شد یک فریاد کشید و از در این رفتیم دنبالش بگیریم، نه 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 من اینجا نمیام، من اینجا نمیام، و بعد یه تعبیرهای آورد که اونا دیگر بمانند، حالا دیگر نمیگوید او تعبیرها رو میگو. خلاصه میگو آقا جا ما گیر کردیم، این اینجا فقط به شما گیر داده که این فرق بکنید که این چیز. من اومدم یه خورده خلاصه با این صحبت کردم و فلان حرفا، و بعد به پدر مادرش هم گفتم که چه کنن که این قضیه یه مقدار چیز بشه، خلاصه بعد منتفی بشه و اینها، وقتی که همچین حالی پیدا میشه اینها چه عکس العملی چیز نشون بدن. خب اینی که الان به اصطلاح چیز میکنه، خب این بچه در اختیارش نیست، این یا مثلا، ولی خب یه آدم بزرگ وقتی که بزرگ گفتش، گفتم که شما جایز نیست این کار رو برای چی؟ یه وقتی خودش میاد، یه وقتی نه شما میخوای بفهمید. گفتم که اطلاع بر صورت ملکوتی افراد اطلاع بر سر است و اطلاع بر سر مؤمن حرام است. خب درست شد؟ در حالتی که همین مسئله رو اگر شما بخواهید چیز کنید در غیر از این زمینه بخواد باشه، میگن نه آقا چه اشکالی داره. اطلاع بر سر در صورتی که انسان بره جایی خبری از نظر ظاهر، این هم همینه، خداوند یه قدرتی به کسی بده، اعمال این قدرت اختیاری بشه و اعمال این قدرت اطلاع بر چیه؟ بر سره. اگر این بخواد اطلاع پیدا کنه فلان شخص صورتش ده، آیا نسبت به او حالش تغییر نمی کنه؟ همین تمام شد. پس این میشه چی؟ گفتم جایز نیست. خب اینی که الان میگه من میتونم، آیا این خلق میکنه یا واقعیته؟ این ازش کشف میکنه، واقعیته این صورتش اینه. این بخواهد کشف میکنه، نخواهد. این مسئله براش چی کنه؟ به اختیار اوست، به اراده. علم امام همینه، امام بخواهد در اختیار نسبت به یک مسئله اطلاع پیدا میکنه، در حالی که همه چیز در قلب امام علیه السلام است. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، تمام ملک و ملکوت و ما سوى الله در نفس امام. الان نفس امام زمان علیه السلام چیه؟ همه حضور عینی دارد، نه علمی. علمی به عنوان علم حصولی، نه به عنوان علم حضوری. اون هم حضور عینی میشه، علم حضوری همون عینی است. حضور عینی و تجسمی دارد، چون واسطه اونه. وقتی واسطه باشه یعنی همه از نفس کلی او تشکل خارجی و جزئی پیدا میکنه. تشکل جزئی چطور ممکنه اون علت کلی متوجه معالیل جزئی نباشه؟ چطور ممکنه؟ درست. این میشه چی؟ این میشه نفس امام علیه السلام. ولی صورت علمی نفسی به دست خودشه که این رو بیاره یا اینو نیاره. درست. بعد من به یه روایتی برخورد کردم که آقا اصل این روایت اصلا چیز دیگه است. این روایت در اونجایی که حضرت امام صادق بهش میگفتن، اونجا ابو حنیفه بوده و به خاطر ابو حنیفه حضرت اینو فرمودن. اگه طرف رفته عوان بوده، عوان با دو نفر دیگه بودن، نمیدونم رفته دیگه چی بودن، یکیشون نبود، رفتن و بعد گفت یبن رسول، ما که میشناسیم اینا رو، به ما دیگه ما هم داری سرکار میذاری، ما رو دیگه دیگه چرا داد؟ حضرت هم دارم ندیدی ابو حنیفه اونجا بود؟ بعد حضرت فرمودن ما من شیء فلان الا این که در نفس این. خب این حالی شده چیزی راحت شدیم، حالا درست شد قضیه. امام علیه السلام در جور حرف میزنه، بله. و اگر امام علیه السلام بلند شد اونجا، این ابو حنیفه خلاصه کذا و کذا هزار تا قضیه درست میکنه. نفس معانده او به اشتعال در میاد، تحریک حساسیت و حسد و کینه او میشه. امام مجبوره در اینجا اینجوری، لذا حضرت در اینجا مثلا گاهی اوقات ابو حنیفه میمد پیش امام علیه السلام، حضرت کسی که خواب دیده بیا تعبیر رو بکن، ابو حنیفه اینجا نشسته بیا تعبیر رو. و این چی میشه؟ ما از اینجا استفاده میکنیم امام علیه السلام هم در میان اجتماع به همین نحوهی برخورد میکرد که لازمه یک نوع مدارای اجتماعی و لازمه یک نوع این امور عادی. امام میگه چون من امام صادقم گوره پدرش هرچی میخوام. نه، اینطور نبوده. اون زمان امام زمانه، زمان امام زمان دیگه امام با کسی شوخی نداره دیگه. اونجا نه ابو حنیفه پیدا میشه و نه غیر ابو حنیفه که حضرت بخواد تقیه کنه. حضرت میاد و میگه مطلب اینه، یا این یا این، تموم شده. ولی ائمه ما اینطور نبودن، هزار تا ابتلا داشتن. این مطالبی را که اون وقت، حالا ما اون نصفه را میگیریم که حضرت من دارم دنبال میگشتم پیدا نکردم، اون مطلب بعدی رو که میگه نمیگیریم. اون رو باید انسان بیاد به دست بیاره. اون ملاک، ملاک رسیدن به یک ملاک واقعی و حقیقی است. اون وقت البته صحیح از روی مبانی، و بعد اون وقت بیاد اون مطالبی که ممکنه مخالف باشه هم کنه بر اون مسئله یقینی. لذا باید اون مبهمات را حمله بر اون متعینات کرد. در باب ارجاع اطلاع و تعیید شما چه میگید؟ اول اون یقین به مقید دارید، وقتی یقین به مقید داشتید، یقین به خاص داشتید، یقین فرض کنید که به مبین داشتید، اون وقت مجمل رو حمله به اون میکنید، عام رو حمله بر اون خاص میکنید، مطلق رو حمله بر اون مقید میکنید. اینها اول اون جنبه، اون اول باید محفوظ باشه تا اینکه بعد بتوانید نسبت به اون اقدام. و و حالا عجیب، حالا من رفتم پیشش اینجا جاده، بله رفته بودم پیششو، البته با حذف زوائد. بعد اونجا از این چیز گفتن که خودم حالا یه 100 تا از این 100 دلار بهش بدم، حالا اینطور امانت چیز کرده، اون چه کردم نپذیرفت. اون چه کردم یه مسیحی، یه مسیحی که معلوم نبود حقوقش مای 300 دلار بود، چقدر بود، 400 دلار بود، بیشتر که نبود، اون حدودا که بیشتر نبود، 400 دلار، 2000 دلار دیگه همچین آمارن حال کنه دیگه از خودش. هر چه کردم 100 دلار نپذیر رو به هیچ وجه، من کاری نکردم، شغل هر روز هم که این که نه که مال شما، هر روز چند تا از این موارد پیدا میشه، کار هر روزه. من که نمیشه سویمان کن، من که ندیده کنن هست، من به زور 100 دلار گوشتم، 100 دلار 50 دلار شکلم احتمالش 50 دلار. اون دوستمون دید که این چیز نیست، در آورد که اون بده، مثل 50 دلاری بود، اون داد گذاشت تو جیبشون آمدیم، یعنی گذاشت رو و اصطلاح چیز نکردیم اومد. شما ببینید این واقعا این رفتار، این اخلاق، این چیز. خب آیا واقعا اگر این شخص با این وضعیت یه مطلبی را بگه مورد وسوق نیست؟ این با این صداقت و با این یه مسئله رو بگه با این به اصطلاح حسیت نفسانی، این مورد وسوق نیست و اینها به درد چیز نمیخورن، به درد رشد نمیخورن، به درد استکمال نمیخورن، به درد هدایت نمیخورن. فقط ما مسلمان ها، اونم شیعه، اونم فقط طیف خاصی، فقط ما اینجا به اصطلاحی هستیم دیگه، همه دنیا دیگه به جهنم، همه دنیا دیگه فرق بکنی که نه اینطور باشه. شما داری میرید تا پول و ندی کارت را نمیندازه. کسی که داره حقوق میگیره، کسی که داره از پول ملت داره حقوق میگیره، نشسته کار وظیفه واجب و الزامی خودشو بدونی که از شما رشوه بگیره انجام نمیده. شیعه هم هست، اثناعشری و این با اونی که این که یکیه، این آقا با اون یکیه، با چیزش فقط همین بیه اشهد ان لا اله الا الله گفتن کار تمام میشه. اشهد ان لا اله الا الله تو سرش بخوره. اشهد ان لا اله الا الله گفته که دزدی کنه، اشهد ان لا اله الا الله گفته که تو چش مردم نگاه کنه دروغ بگه. این اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله به این معنا که بیاد حق بازی کنه، اینه. بله از اون طرف هم هست، از اون طرف هم هست. همه جا داره دیگه، همه جا هم، همه جا هم آدم با وجدان پیدا میشه، آدم بی وجدان هم پیدا میشه، همه جا همیشه. مخصوصا در وجدان علمی این خیلی مهمه. وجدان علمی و اعتقادی از وجدان مادی خیلی دقیق تره. کسی ممکنه در وجدان در مسائل مادی و اینها بگذره، کارش درست بشه، یعنی از وجدان علمی و اجدان اعتقادی و حب و بغضها و مسائل ارتکازات نفسانی اون خیلی مشکله، اون خیلی که انسان چطور در مسائل دست نبره، همون جوری که هست بده، حب و بغضها و شکلگیریها نیاد او رو در بیان مطالب تغییر بده کم و زیاد. آخه یه مطلب و آدم میتونه همچین یه خورده نرم بگه، یه خورده سفت بگه، یه خورده صریح بگه، یه خورده در حرکات چشم و حرکات دست مسئله را به جوری به وجود بیاورد که این نویسنده ها ندید. این نویسنده ها وقتی میخوان یه واقعه را تحریف کنن، از 20 صفحه قبل شروع میکنن زمینه سازی و مقدمه. این قضیه در روزنامه ها خیلی مشهود ها، روزنامه نگاران و اینا وقتی میخوان یه مسئله رو بیان کنن، از کیفیت صحبت یه چیزای خودش اضافه میکنه که مخاطب را، فضای ذهنی مخاطب را برمیگردونه به یک فضای دیگری تا بتواند به اون به اصطلاح اون مسئله برسه. این خبرنگارا بعضی اصلا اینا کلاس دارن برای خودشون ها، کلاس دارن که چجوری یک واقعه را بیارن و بر طبق همون کیفیت عوض کنن، شکل بدن، برگردونن مسئله رو، برگردونن. خیلی این مسئله، خیلی این مسئله مهمه. ازا انسان چطوری میتونه به این قضایای واقعای تاریخی برسه؟ اینجاست که باید خیلی دقت کنه، خیلی باید دقت کنه در نقل مسائل تاریخی، اینها، حب و بغضها، انتصابها، اینا همه اصطلاح نقش داره.
این که در اصول شاده ملاقات درندی دارد مخاصر بنا فرمود فرمود کلمه تقتلوننی گفتن بغزن منال عبی که این واقعیت داره یا اون که
بغزن عبی که چرا هست در غیر از اونجا هم هست
در غیر اونجا دارد
نه
در غیر اونجایی نهیده تو مقاطع بغزن عبی که هیچ مقتلی نهیده مقاطع همون
خود من میچیز میکنم خود من بعد من دیدم
این کار ملاقات دروندید خیلی مستند نیست
نه بیشون نه بیشون بیشون مفرد بوده چیز عادیه همه که یه جور نبودن بغزن لعبی نه که 30,000 نفر بگن بغزن لعبی یه نفر اونجا بوده گفته این از همون سران و از همون افرادی که چیزن همه که نگفته یکی گفته که بغزن لعبی یکی اینو میگه یکی اونو میگه یکی میگه پاشو بیا دست بیعت بده یکی بگه نکنه یکی همون گفته که بازن نه
از ما برمون اندامان طبیعه آدم اطلاق تبایی انا قتیل و عبرات رو میمعنی میکنه که معاویه چون روزه برای عثمان گرفت مردم رو با کینه اهل بیت اصلا شامی ها و افراد رو بزرگ کرد انا قتیل و عبرات برمون اندامه طبیعش همینه یا از حضرت کشته شده عشقی بود برای روزه های عثمان رو میگرفت
جالبه
ازش پرسیدن این چطوری هست در منظر علامه ازش بعد شاگرد پرسیدن اینو جواب داده آقای پهلوانی هم در یک کسی اتباش ذکر از قدرت مرحوم علامه برای روزه
های
عثمان
از آن میگرفته گره میکرد
بله بله مفصل معاویه خیلی بله تا ماها این می آورد با خودش بالای منبر
ایران
و ایران و بله بعد حالا معنای دیگه هم شده.